أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله أيامنا وأيامكم بميلاد ولينا وإمامنا حسن ابن عسكري صلوات الله وسلم تبرکاً یک حدیث نورانی از وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه که امروز سال روز میلاد اون حضرت است عرض کنیم. گرچه همه کلمات اینها و کلمات همه اینها نور است، کلامکم نور، اما وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه همه ما را به راه نمایی های صحیح خود بهرمند کرد. خود بالاخره انسان صالح است، مرگ بین راه است و آخر خط نیست، و اگر خدای ناکرده دنیا پایان راه بود و آخرتی نبود، جهان میشد بازیچه، چون هر کس هر چه کرد حساب و کتابی ندارد. و آفریدگار انسان و جهان فرمود کار ما منزه از بازیگری است و ما مبرای از لعب و لهیب، ما کنا لاعبین، ما بازیگر نیستیم که کار بی هدف داشته باشیم، دنیایی داشته باشیم که هر کس هر چه کرد کرد و حساب کتابی نداشته باشد. بنابراین نه لعب و لعبی در خلقت هست و نه ما ملاعبی و ما کن لاعبی. پس انسان مسافر الالعبد است. بیان نورانی امام عسکری سلام الله علیه است که ان الوصول الالله سفرون لا یدرکو الا بامتتاع اللیل. این سفر مقدس پیاده رویش خیلی سخته، چون راه خیلی طولانی است. انسان بخواهد پیاده این سفر طولانی را طی کند بسیار سخت است، در بین راه میماند. یه مرکب راهوار میخواهد. مرکب راهوار سالک الله نماز شب است. متیه یعنی او مرکب، امتتاع یعنی اخذ مرکب. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه بود، این لیلی شب عاشوراست، شب است، الان تاریک است، فمتتو امتتا کنید، یعنی این رو متیه قرار بدید. امتتا یعنی اخل از الفرس متیین لهو. فهمود ان الوصول الالله سفرون لا یدرکو الا بامتتاع اللیل. این نماز شب یه مرکب خوبی است، از این مرکب استفاده کنید. گفتن در معراج وجود باره که پیغمبر علیه و علی آله صلوات و سلام براق آوردن. حالا این کنایه از آن است که این مرکب مثل برق حرکت میکرد، به سرعت برق، به سرعت نور حرکت میکرد، یا نه نسبت های دیگری است. ولی در وصف براق اون حضرت آمده است خطاهو مد البصر، یعنی ما یه خطبه داریم، یه قدم، انسان دو قدم دارد و یه گام، این پای اول قدم اول است، اون پای دوم قدم دوم است، دو تا پا دارد، فاصله این دو پا را میگن گام، خطبه. فرمود خطاهو مد البصر، یعنی فاصله این دو قدم بین پای اول به پای دوم، این فاصله رو میگن گام، این رو میگن خطبه. خطاهو مد البصر، انسان وقتی چشم باز کند تا کجا آسمان رو میبیند، چقدر رو میبیند، این دیگه دورترین آسمان رو میبیند، ستاره رو میبیند دیگه. هر قدمی که این براق برمیداشت مد البصر بود. حالا اگر چندین درجه باشد، انسان یک ساعت بخواد آسمان رو نگاه کند، هر یک باری که نگاه میکند دورترین ستاره رو ببیند، فاصله 1000 کیلومتر و 10000 کیلومتر و 3000 کیلومتر نیست. هر گامی که این براق برمیداشت مد البصر بود. حالا مدتی طول کشید تا برود و برگردد. اونا که گفتند چنان رفته باز آمده باز پس، که ناید در اندیشه هیچ کس. با این براق حضرت اون شب را رفت و آمد و بالاخره مسئله کرد. بیان نورانی امام عسکری سلام الله علیه است که انسان صالح بدون مرکب به مقصد نمی رسد و بهترین مرکب هم نماز شب است، که امیدواریم همه ما انشاءالله به توصیه اون حضرت موفق بشیم. اما سوالاتی که مرقوم داشتن، یکی درباره این حدیث شریف از ساکت و عن الحق شیطان اخرس بود. این حدیث را ما در دهه 40 یا قبل از 40 یا بعد از 40 این کتاب جورج جرداق که صوت العدالت الانسانی است درباره هست امیر سلام الله علیه، این کتاب این حدیث را ما از اون کتاب که ایشون از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند به یاد داریم. حالا شما مراجعه کنید ببینید که این حدیث اصلا درست هست یا درست نیست، ولی جناب جورج جرداق در کتاب صوت العدالت الانسانیه در وصف از تعمیر این حدیث از پیغمبر نقل کرده است. حالا از طرق ما یا از طرق اونها این حدیث نقل شده است یا نقل نشده. البته عده‌ای هم ممکن است در خلال سخنانشون موعظاتشون حدیثی رو مرسلن نقل بکنند و نگن از حدیث از کیه، این عیب ندارد. گاهی ما هم یعنی ما امامیه در خلال نوشته هامون گفته هامون یه جمله نورانی از ائمه علیهم السلام نقل بکنیم تبرکن، نه به عنوان سندی ذکر نمی کنیم، این جمله رو ذکر بکنیم اما به عنوان روایت ذکر نمی کنیم، ولی می دونیم بالاخره روایته. اونا هم همینطورن. آیا از این قبیل است یا اصلا این حدیث سندی ندارد؟ این را زحمت بکشید پیدا کنید. این یک مطلب. دوم این که جناب فخر رازی یک جا اشکال خیلی قوی که ادعی کردن پاسخ قوی داد. اشکالی که دیگران کرده بودند در ذیل آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، اونا گفتن تهلکه مصدر ثلاثی مجرده. مصدر ثلاثی مجرد داد بر وزن فعل باشد، اگر مثلا فعل یفعلو امثال ذالک است یا شبیه این. ما شیء فعلی داشته باشیم ثلاثی مجرد باشد مصدرش تفعل باشد نداریم. این اشکال. ایشون در جواب فرمودن یه جواب بسیار عمیق فرمودن. فرمودن این مطلب مال علم صرف است. علم صرف و علم نحو در جاهلیت سابقه نداشت. اونو شعر میگفتن، حرف میزدن، کلمات داشتن، دیوان داشتن. اما ان و انه داشته باشن که هر جا انه آمد باید اسم رفع نصب اسم رفع خبر، هر جا حرف جر آمد باید حرف اینا رو عرب نداشت اصلا. چون نداشت شما از کجا حق دارید بگید به این که تفعول مصدر ثلاثی مجرد نیست؟ فعلون بقول سیوتی فعلون قیاس و مصدر المعدا کزی که ردن ردا، مثل که رده فعلیست و مصدرش رد است. فعلون قیاس و مصدر المعدا، مثل که رده فعل ماضیست مصدرش میشه رد. ایشون میگه شما صرف نداشتید نف نداشتید تا بگید مطابق است یا نه. این یه جواب خیلی عمیق علمی است. لسان عربی است که بعد از قرآن در آمده. قبل از قرآن شما یک کتاب نحوی بیارید، صرفی بیارید، شاید نه بگی، شنیدید بگید. اشعار داشتن، لغت داشتن، اما حالا بگن اینه که آمده در تمام موارد نصب اسم و رفع خبر. حرف جناب فخر رازی این است که ما علم، یعنی علم، ما یه علم داریم، یه چیزی که علم نیست بهش بگیم لغت. لغت از شما از قاموس سوال بکنید چیه، میگه اینجور میگویند، اینجور حرف میزنند. لغت علم نیست. شما اصلا با تشخیص بدید که ما علم و با لغت چی فرق دارد. علم موضوع میخواد، محمول میخواد، مسئله میخواد، قاعده میخواد، تدبیر میخواد، میشه علم. وقتی گفتی فی حرف جر است، یعنی اصل کلی است. هر جا دهن باز کردی پشت سرش جو با جر بدی. ان حرف مشبه به فعل است، هر جا دهن یعنی دهن باز کردی باید اسم و خبر داشته باشی، یکی منصوب یکی مرفوع. این قاعده کلی است. یعنی بهش بگن علم. لغت علم نیست. لغت جستجو میکنن. شما این مفردات راغب ببینید، اینا میگه ما گشتیم مخصوصاً و منطقه های عرب نشین خالص، بیدیم چی رو تلفظ میکنه اونا جمع کردیم، هر جور اونا گفتن یا جمع میکنن. چی جور میگی؟ چرا میگی؟ میگی ما اینجور حرف میزنیم، تو باید اینجور بنویسی، این باید بگه چشم. در مفردات راغب میگه سر موفقیت ما در لغت نویسی اینه که ما گشتیم در جاهایی که عرب خالص باشد، عربی خالص باشد، مخلوط با زبان‌های دیگه نباشد، کلمات ضبط بکنیم. لغت یعنی لغت، یعنی مردم اینجور میگویند. همین هم صورت لغت، تلفظ لغت بود، هم معنیش باید بود. اما حالا اینجور باید باشد، لفظش اینجور باید باشد، اینکه اینا که بعد از اسلام آمدن یه مقدار متنوع شدن، ولی فرق جوهری لغت یعنی لغت. شما باید بدونید که علم چی اصلا. علم موضوع میخواد، بهبول میخواد، مسئله میخواد، قاعده میخواد. نه اینکه شما بگردید ببینید که این چی حرف میزنه بنویسید. شما اصلا بین علم و غیر علم فرق نمیذارید. این دنبال میگرده هر جور حرف زدن نوشته. این که علم نیست. میبینید همین لغتی که دیروز لفظ بود کم کم چون مهجور شد میشه مهجور دیگه بشه، لفظ حقیقت میشه مجاز، مجاز میشه مهجور، میشه کنار. اینی که دیروز مجاز بود زیاد استعمال بکنن میشه مجاز مشهور، کم کم میشه منقول، کم کم میشه حقیقت. اینه. شما اصلا بین لغت و علم فرق نمیذارید. علم مسئله میخواد، قانون میخواد. شما میتونید دهن باز کنید بگید که نه در سراسر عالم هر جا آمد یه اسم میخواد، یه خبر، اینه میشه علم. اما لغت اون طایفه اینجور حرف میزنن، شما بگی چشم. اون طایفه این رو بکست میکنن، تو باید بگی چشم. این که علم نیست. این اولا باید بریم که العلم ما هوه، اللغت ما هوه. لغات فراوان داشتن، تشبیهات فراوان داشتن، تنزیهات فراوان داشتن. اما چرا شما این رو کسر میگی؟ ما همه اینجور حرف میزنیم دیگه. اونا فتح دارن، اونا اینجور حرف میزنن دیگه. بعد کم کم همین مجاز مشهور میشه مهجور، و بعد میشه کنار بر حقیقت میشه مجاز، مجاز میشه حقیقت. این که علم نیست. حرف فخر رازی اینه که صرف علمه. عرب که صرف نداشت. نحو علم عرب خوب حرف میزد، حرف خوبم میزد، اما ان و ان فرقش چیه؟ اما وقتی قرآن آمد ان و ان فرق گذاشته، قاریان تربیت کرده اینجور بخوانید، لفظ اینجور بخوانید، این باید فتح باشه، این باید کسره باشه، این باید ضمه باشه. علم را از همینجا در آوردن. بیان نورانی هست تعبیر که منظور به حضرت است، نحو معنا کرده، صرف معنا کرده، اسم معنا کرده، فعل معنا کرده، کلمه معنا، این میشه علم. الاسم کذا، الفعل کذا، الحرف کذا، الکلمتو ثلاث و قسم، اسم و فعل و حرف. اینا تو بیان نورانی هست تعمیر دیگه. یه حرف تندی داره دیگه دارد که خدا از سر تقصیر او بگذرد، او رو متوجه نشده، این حرف تند رو در این نما ولیکم الله دارد که دیگه حالا عواطف شما رو مجروح نکنم، اون رو دیگه نقل نکنم. غرض اینه که این جور است. حالا اون رو حتما، این حتما حالا مال دهه 30 یا دهه 40 قبل از انقلاب، حالا یا 60 سال قبل یا 70 سال قبل، ما همین این صوت عدالت الانسانیه میخوندیم. من این حدیث اونجا دیدم. حالا اگر چونچه نبود که ما دیگه به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت نمیدیم. این رو حتما، این حتما منابع ما رو یا منابع اونا رو ببینید، ببینید که از ساکت و علی حق شیطان رو اخرس هست یا نیست. مطلب بعدی این مسائلی است که مرحوم، چون گرچه کتاب علمی عروه نیست، ما هیچ نیست، هیچ یادمون نیست که در تمام این چندین سال شد بیش از 30-40 رو عروه بحث کرده باشیم. ما رو شرایع بحث میکردیم اینا، چون کتاب علمی شرایع، تمام کتاب های علمی که محققان ما نوشتن اطراف شرایع بود و تعلیقه شرایع بود و شرح شرایع بود. اما الان چون محل ابتلا در نظام الهی، ادلی از بزرگواران، ادلی از شما عزیزان بالاخره به قضا باید قبول کنید، اداره میکنید، اداره این نظام اسلامی بهده شما آیونه دیگه. این باید یک کتاب فقهی مسئلیه که فتاوای علما و مراجع همه رو جمع کرده باشه، این در اختیار شما باشه، این در دست شما باشه، کتاب مرجع باشه برای شما که هر جا شما شبهی داشتید، اشکالی داشتید، سوالی داشتید، فیما یرجو الالغذا، اینو زود بتوانید مراجعه کنید. هم فتاوای محل ابتلاع خودتون رو، هم فتاوای اهل مراجعه رو اونها مراجعه کنید. در اینجا مرحوم سید رضوان الله علیه سه چهار تا مسئله نقل میکند که اینها رو با مسائلی که دیروز خونده شد برابر نیازی بود که مربوط فروع قبلی بود، اما اینجا سه چهار تا مسئله ایشون اینجا نقل میکند که برابر با قواعد عامه حل میشه، دیگه نیازی به روایت خاصه نیست. از این جهت چون روایت خاصه نیست، توجه هم به روایت نشده، چون روایت خاصه در این مسئله نیست. مسئله دومی که مرحوم سید نقل میکنن این است، فرمود اذا علم من نفسه عدم العداله او عدم الاجتهاد حرم علیه التصدی و اعتقد الناس عدالته و اجتهاده. چون شرط قضا الان فعلا بنابر اینه که قاضی باید عادل و مجتهد باشه، بعد میرسیم به جایی که اگر عادل که با حتما باید باشه، اگر مجتهد نبود ولی از طرف مجتهد نصب شد، این صحیح هست، این بعداً فرماین، ولی اصل اولی اینه که خود قاضی باید عادل و مجتهد باشه. حالا اگر کسی عدالت خود را علم نداره، احراز نکرده، ازا علمه بعد که میداند عادل نیست یا میداند مجتهد نیست، حرام علیه تصدی، تصدی سمت قضا بر او حرام است. وینه اعتقد الناس عدالته و اجتهاده، گرچه بعضی که نمیشناسن خیال میکنن او عادل است یا خیال میکنن او مجتهد است. پس اگر کسی بین خود و بین خدا خود را عادل نمیداند یا مجتهد نمیداند، تصدی قضا میشه حرام. مسئله سومی است که اذا کان فی بلدهی من یکون متصدیا للقضا، اگر در یه منطقه زندگی میکند که اونجا قاضی دارد، متصدی قضا هست، و ناسو یترافعون الیه، مردم به او مراجعه میکنند در مسائل قضا، فین علم بکونهی اهلا، اگر فهمید که او واجد شرایط است، یعنی مجتهد است و عادل، فلا اشکال فی عدم وجوبه علیه عیناً، چون خودش مجتهد میدونه، خودش عادل میدونه، این آقا که محل رجوع مردم این محل است، عادل هست و مجتهد است، این بر اون دیگه واجب عینی نیست، چون قضا واجب کفایی بود دیگر، اون اول که خونده شد قضا واجب کفایی بود، در صورت انحصار میشد واجب عینی. بعد کی تعیینی میشد، کی تخییری میشد هم گذشت. قضا به طبع اول واجب کفایی است، و در این دست حالسه انحصار میشه واجب عینی. در اینجا که شخص میدوند که یک روحانی هست یا مرجع عالمی هست یا عادلی هست، مجتهد هست و عادل هست و متصدی مسئله قضاست، دیگه بر او واجب عینی نیست، ولی وجوب کفایی سر جاش محفوظه. فلا اشکال فی عدم وجوبه علیه عینن، و این علم به عدم اهلیته لعدم عدالته او عدم کونه مشتهدن او نحو ذلک، وجب علیه اعلامهم به خطئهم ما جهلهم به حاله. اگر بر او ثابت شد که این صلاحیت قضا ندارد، یا عادل نیست یا مشتهد نیست، باید بنوان نهی از منکر بگه. یه وقت از گفتن فتنه است، آشوب بپا میکند، این تبدیل سو به اسوه است، ضرر به اضر است، اینجا خب نهی از منکر و امر معروف و اینا جا ندارد. یه وقت است نه، مصلحت نظام در همین است که به مسئولین یا به مردم بگد این آقا واجد شرایط نیست. در این صورت وجب علیه اعلامهم به خطئه مع جهلهم بالحال، و ارشاد بکند مردم را به خودش که من این سمت رو دارم. این خودستانی نیست، بلکه اینکه این خودش اصلاح کرده، این پا رو نفس گذاشته و عادل هست واقعا بینه و بین الله و میخواد خدمت بکند. گرچه کار بسیار سختی است این داوری ها، این میزان الاعمال خیلی سخت است. باید مردم رو بگد من آمادم که به این نظام خدمت بکنم، و نهی بکند مردم را به عنوان نهی از منکر با علمشون و تعال. اگر عالمند و آمیدن که این شخص قاضی سمت ندارد، به عنوان نهی از منکر را بکنند. اگر عالم نیستن، باید اینها را عالم کند، آگاه کند که این شخص صلاحیت ندارد. و لم یعلم کونه اهلا اولا حمل علی الصحه، اگر میبیند یه قاضی در یه شهری مشغول قضاست و این را هم نمیشناسد که این عادل است یا نه، مجتهد است یا نه، حمل فعل مؤمن بر صحت اینه که انشاءالله این صحیح است و کار خودش را انجام میدهد دیگه. وقتی من نمیدونم این واجد شرایط است یا نه، خب چه وظیفه‌ای دارم؟ و لم یعلم کونه اهلا اولا حمل علی الصحه، حمل بر صحت هم همه جا گذاشتن دیگه. یه مؤمنی است، یه مسلمانی است، داره کار قضایی انجام میدهد، منم نمیدونم او واجد شرایط است یا نه. اساس کار اینه که با فعل مؤمن را حمل بر صحت بکنیم، نظام هم نزنیم، آشفتگی ایجاد نکنیم. ولم یجب علیه تصدی، دیگه خودشو مطرح بکنه که من آمادم برای قضا، نه بر او واجب نیست. لکن لیس له امضا و حکم ذلک المتصدی مع جهله بحاله، ولی بخواهد اون حکم او را مشروع بداند، چون مشکوک است برای او این روا نیست، ولی آثار کار او را هم بر صحت میتواند بکند. او حکمی کرده، اخذ اون آخذ میشه درست، فعل مأخوذ اون کارای مأخوذ مال اون آخذ میشه، اینا رو باید حل بر صحت بکند. اما الا خودش بیاد متصدی صحت تعیین صحت اینا بشه، این هم چیزی برای اون نیست. لکن لیس له امضا و حکم ذلک المتصدی مع جهله بحاله، و هل یجوز له ترتیب الاثر علی حکمه به شراء ما حکم بکونه للمدعی مثلا اولا فیه اشکال و این کان از ظاهر جوازه. حالا ایشون حکم کرده که این فرش مال این زید است یا اون ملک مال و امر است، آیا میتواند آثار ملکیت بر کند؟ اول یه مقدار تردید دارن، بعد میگن ظاهرن همینه که میتونه، چون اگه شما فعل مؤمن را حل بر صحت کردی، یعنی آثار صحت بهش باره دیگه. اگه بر شما مسلم شد که خب پرهیز میکنی، وگرنه یه قاضی حکم کرده در دستگاهی که مورد قبول نظام هست، تو این قاضی هم حکم کرده این آقا مال را گرفته، اون آقا مال را داده، شما میتونید آثار ملکیت، آثار ید بار کنید. ظاهرش اینه، هرگز نمیتوانید نظام به هم بزنید، آشفتگی ایجاد کنید، مگر اینکه علم داشته باشد، اونم در حد حال خودتون. حالا گاهی از این فرق میرسن به مسئله دیگر.
اشکال
چون آخه برای او احراز نشده که این درسته یا نه. بعد چون حرف دوم میشه، اولش اینه که چون برایش احراز نشده این مشکل دارد، امر احتیاط هم در امور مالی هم هست. بعد میفرمایند که این قاعده ید هست، اصالت صحیفه مال مامل هست، اینا هست. چون امر اصالت صحیفه هست و امفعل مومن هر بر صحت می شود، لذا آثار صحت رو می شمارد. مسئله چهارمی که ذکر میکنه این است که اذا کان من له الاهلیه، این ببینید همه اینها در این یه صفحه همش مطابق با قاعده است دیگه، اینا نسخ خاص نمیخواد، اینا رو ما زودتر رد میشیم. غرض اینه که اون بزرگواری که متصدی مسئله قضاست، این کتاب قضا با در مشتش باشه که هر جا مسئله گیر کرد شبهه‌ای به مثل یا حاشیه که مشکل رو حل میکند میتواند مراجعه کند. اذا کان من له الاهلیه متعددن لکن الناس او خصوص متنازعین اختارو واحدن من هم مال علم به اهلیت الباقی فهل یتعین علیه اولا. حالا چند نفرن هم دوره بودن، هم فکر و هم مرحله هم محدن، یکیشون محل که همشون صلاحیت قضایی دارن، یکیشون محل رجوع مردم شد دیگه، خب بر او واجب کفایی بود سمت رو میپذرد، دیگران که بر اونها واجب عینی نیست، اینا هم میتوانن. حالا مردم اینها مراجعه نکردن ولی اینها دیگه واجب عینی بر اونها نیست. اذا کان من له الاهلیه متعددن لکن الناس یا خصوص این دو گروهی که متنازعن اختار و واحدن منهم یکی از این آیون رو مرجع قضایی قرار دادن مال علم به اهلیت الباقین، سایر علما و بزرگان هم صلاحیت علمی و عدلی دارن، فهل یتعین و علیه اولا از دار. حالا بر این شخص واجب عینی میشه؟ نه، قبلا واجب کفایی بود، الان واجب کفایی است. حالا مردم فقط به او مراجعه کردن، به دیگری مراجعه کردن، اما بر او که واجب عینی نیست که. از ظاهر ادب و تعیین بل و کذا ما عدم علمهم به اهلیت غیرهی، اگر مردم فقط او رو صلاح میدونن، دیگری رو به صلاحیت دیگران عالم نیستن، بازم جهل مردم تکلیف او را از وجوب کفایی به وجوب عینی نمیاره که حالا بر او واجب عینی است، چون مردم غیر از او رو قبول ندارن، چون صلاحیت دیگران رو نمیدونن. خب این جهل مردمه، این که بینه و بین الله بر او واجب کفایی عینی نمیکنه که. همه مواردی که ما حمله بر صحت میکنیم، این یه وقت است که این حمله بر صحت خود ساختگی و امثال ذلک است، انسان شواهد فراوانی دارد بر بطلان، خب اینجا جواب حمله بر صحت این دارد خودش مقبول میکنه. اما یه وقت نه، هیچ اماره بر خلاف نیست، یه مسلمان است، یه مؤمن است، روش ظاهریش دارد، باطنی که ما خبر نداریم، روش ظاهری دارد، اصلاحات ظاهری دارد، قواعد ظاهری مراجعت بکند، ما دلیل ندارد که به هم بزنیم اوضاع را که. این همونطوری که بعد سایر کار در همه موارد با این خرید و فروشی که میشه، ید را علامت ملکیت میدونیم، هر میدونیم حالا اینجا ربا بود یا نبود، این کم داد یا نداد، اون زیاد داده، این روش ظاهری ید علامت حجت است و علامت ملکیت، همونطوری که در سایر موارد با هم بر صحت بکنیم اینجا هم همینطور دیگه. ولی اگر بدونیم بازی در کار است، دسیسه در کار است، خب اونجا خودمون رو نباید فریب بدیم، نمیتونیم هم بر صحت بکنیم. ما عدم علمهم به اهلیت غیره، خب اون دیگه بر اونها واجب عینی است، بر اونها واجب عینی است، ولی بر این شخص که واجب عینی نمیشه. مثلا 5 نفرن 6 نفرن فارغ التحصیل یک حوزن، این شخص حالا یا آشنا نیست یا مثلا تبلیغاتی علیه شده، این فقط میگه این زید عالم عادل است، دیگران نیستن، خب او اشتباه میکنه. این که تبلیغ سو شده اشتباه میکند که تکلیف دیگران رو عوض نمیکنه. بین اونها و بین خدا تکلیفشون اینه. اینا صلاحیت قضایی همچنان دارن. و امکان الفحص لهم و الاصول علیه، در اون صورتی که فحص ممکن است و ممکن اطلاع پیدا کنند، حکم همین است که گفته شد. منتها مسئله پنجم اون هم خیلی مهم نیست. فرمود که حالا این واجب فوری نیست، یه وقت است که طرفین حتما کار فوری است، میخوان روشن بشه وضعشون، میخوان این خونه که بخوان بسازن، این راهی که بشن باید مشخص بشه، این زمین مالکیه، این زمین نیاز فوری دارن، اینجا قضات حق ندارن تأخیر بیندازن. اما یه مطلبی است که نه مورد ابتلای عملی اینهاست، نه مورد ابتلای عملی همسایه هاست، خیلی لازم نیست، اینجا واجب فوری نیست. غرض اینه که قضا مثل نماز وقت مشخص نداره که قضا بشه، فوریتش هم به ضرورت نیاز طرفین است. اگر نه، اینا طرفین یه امر عادی است برایشون، این ماه یا دو ماه فاصله بشه برایشون عیب ندارد، اینجا تأخیر عیب نداره. اما اگر در تأخیر ضرری متوجه عهد المراجعه میشه، اینجا حق تأخیر ندارن. از ظاهر عدم الفوریه فی القضا اذا ترافع الیه المتنازعان الا ما تضررهما او تضرر احدهما به تأخیر فان الظاهر وجوب المبادره الیه حینئذ اذا لم يكن له عذر. هیچ کسی حق ندارد ارباب رجوع رو معطل کند، بگه 6 ماه بعد بیا، 7 ماه بعد بیا، چون مستحضرید این 7 میلیون پرونده یا کمتر و بیشتر این کل نظام را درگیر میکنه. این 7 میلیون که مال فرشته های آسمون که نیست که، حالا حداقل اقل ما گفتیم 7 میلیون، وگرنه تا خیلی حالا این 7 میلیون، این 7 میلیون وقتی مال مردم این مملکت است، این 7 میلیون که با خودشون دعوا ندارن که، با یک 7 میلیون دیگه دعوا دارن دیگه، این 14 میلیون، این 14 میلیون هم که تو آسمان زندگی نمی‌کنه که، هر مردم شهر هر خونه بلاخره 3-4 نفر دارن دیگه، این میشه 70-80 میلیون. 70-80 میلیون گرفتار دستگاه قضا هستن، پرونده دارن، برای خاطر اینکه این آقا که پرونده دارد بلاخره اعضای خانواده و 3-4 نفرن دیگه، همیشه همین حرفه و درگیری هست. اومد چیچه 80 میلیون رو آدم همیشه سرگرمه، این به اون بد بگه، اون به اون بد بگه، این میشه این کار رو بگه. اما وقتی محکمه محکمه الهی باشه، انسان خودش رو بین لبه جهنم ببینه، نه معطل میکنه، نه تأخیر میاندازه در داوری، نه یه عده‌ای رو پشت دستگاه قضا آماده کرده برای شهادت دادن، نه اون خونهای پاک شهدا رو هدر میده، و السلام علینا و علیکم و رحمت الله و برکاته.